بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 19، بحث علم اجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالغاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در حجیت قد تمام شد. یک فروعاتی در مسئله علم اجمالی مطرح آیسد وارد میشن و این جلسه بحث علم اجمالی رو مطرح میکنن. به طور سنتی مباحث علم اجمالی در دو جای علم اصول بحث میشه. نصفی از مباحثش در اینجا در ضمن بحث قد بحث میشه و نصفی از مباحثش در تتمه مباحث براعت بحث میشه، چون وصلش و اتصالش و مناسبتش نسبت به اون مباحث بیشتره. کلن ما در علم اجمالی دو تا چیز رو باید بررسی کنیم. مرحله اول اینه که بررسی کنیم که آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تکلیفش چجوریه؟ آیا لازمه علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه هست یا نیست؟ حالا ثبوتاً و اثباتاً حالا هر دوتاشو بررسی خواهیم کرد. یعنی باید این رو بررسی کنیم که آیا در موارد علم اجمالی مولا میتواند در جمعی اطراف ترخیص بدهد یا نمیتواند ترخیص بدهد. این در واقع خودش سه تا بحث هم داره ضمنش. حالا آیسد دو تا گفتن ولی یکیش باز دو تا بحثه. اول باید ببینیم اصلا چنین امکانی وجود دارد، ابتداعا به این معنا که آیا علم اجمالی حجیتش و منجزیتش معلق بر عدم ترخیص از ناحیه مولا هست یا معلق بر عدم ترخیص از ناحیه مولا نیست؟ آیا علم اجمالی معلق حجیتش یا نه معلق نیست؟ حالا دوم، اگر معلق بود آیا مولا لسان دارد یا مولا برای این امر لسان ندارد؟ یا مولا لسان برای این امر ندارد، مولا میتواند ابراز بکند یا نمیتواند ابراز بکند؟ نکته سوم، آیا اگر مولا ابراز بکنه قابل پذیرش برای عقلا هست؟ که حالا اینو بیشتر توضیح میدم. به تعبیر دیگه یعنی آیا اثباتاً چنین امری محقق شده یا همچین امری محقق نشده؟ ترخیص در جمعی اطراف محقق شده از ناحیه مولا یا محقق نشده؟ اینا همش مال ترخیص در جمعی اطرافه که از ترخیص در جمعی اطراف تعبیر میکنن به حرمت مخالفت قطعیه. یعنی در واقع میشه مخالفت قطعیه. بحث میکنن آیا مخالفت قطعیه حرام است یا جایز است؟ حرام است یا جایز است؟ خوب دقت کنید دیگه، اصلا همین تعبیر حرمت مخالفت قطعیه بنابر همون تصریحی که مشهور داشتن دیگه، که مشهور میگفتن ملازمه با چیه؟ ملازمه با معصیت و ترخیص در معصیته. چون اصلا تصویرشون ترخیص در معصیت بود میگن حرمت مخالفت قطعیه. ولی باید بگیم جواز مخالفت قطعیه یا عدم جواز، امکان و عدم امکان به این معنا. نه معنا این اصلا تعبیر حرمت مخالفت قطعیه به خاطر همون تصویر مشهور بوده. آیسا در دیگه تو اصطلاح باشون دعوا نمی‌کنن. بعد یه بحث دیگه پیش میاد که اگر شما آمدید و گفتید هر مبنایی رو اینجا اتخاذ کردید، گفتید آقا مخالفت قطعیه، یا گفتید امکان داره یا گفتید امکان نداره، حالا سوال بعدی سر ایه که آیا مخالفت احتمالیه از ناحیه مولا امکان داره یا نداره؟ مولا نمیتونه در جمعی اطراف ترخیص بده. آیا میتواند در یک طرف ترخیص بده یا در یک طرف هم نمیتونه ترخیص بده؟ حتما باید نسبت به دو طرف شما چیکار بکنید؟ احتیاط بکنید. این بحث دومه. حالا آمدیم و توی 5 تا ظرف یکیش نجسه. تا حالا بحث در این بود که او بحث اولی که اینجا بررسیش میکنیم، توی بحث حجیت قد بررسیش میکنیم، اینه که مولا میتونه در هر 5 تا ظرف ترخیص بده یا نه. این رو ثبوتاً و اثباتاً باید بررسی کنیم. این بحث مال اینجاست. تو براعت به این بحث میپردازیم که حالا اگر مولا نتونست در همه 5 تا ظرف ترخیص بده، میتونه در یک ظرف ترخیص بده یا نمیتونه تو یک ظرف ترخیص بده؟ و اگر میتونه تو یک ظرف ترخیص بده، در یک ظرف ترخیص داده یا نه؟ ما باید بریم همه اطراف رو چکا بکنیم، بگید احتیاط بکنیم و امتثال کنیم. اسم این بحث رو میذارن وجوب موافقت قطعیه یا وجوب موافقت احتمالیه، دوتا نظر دیگه. اگه گفتی مولا در بعضی از اطراف ترخیص میتونه بده و ترخیص این میشه هم ثبوتی بحث داریم هم اثباتی. ثبوتن اگه مولا بتونه در بعضی از اطراف ترخیص بده میشه عدم لزوم موافقت قطعیه، عدم وجوب موافقت قطعیه و لزوم موافقت احتمالیه. اگر مولا نتونه ترخیص بده ثبوتن میشه وجوب موافقت قطعی ثبوتن. حالا باز اثباتن هم باید بحثش کنیم. حالا اگر ثبوتن مولا بتونه ترخیص بده، ترخیص در بعضی از اطراف داده یا در بعضی از اطراف نداده، این هم باید بحثش ثبوتن اونجا بررسی بشه. این شد عمده بحثا. تمام این بحثا اونجا هم بحث میشه، اینجا هم بحث میشه. به این معنا نیستش که اگر کسی گفتش مثلا که مولا میتونه ترخیص بده حتما این قائل به وجوب موافقت قطعی است. نه، ممکنه مولا بتونه ترخیص بده ولی اثباتاً مولا هم ترخیص داده باشه، همونطور که ممکنه مولا بتونه ترخیص بده ولی اثباتاً ترخیص نداده باشه. حالا میگم مشهور نظرشون اینه که مولا میتونه در برخی از اطراف ترخیص بده ولی اثباتاً مولا ترخیص نده. چرا؟ میگن بخاطر که شمول ادله ترخیصی نسبت به یک طرف با شمولش نسبت به طرف دیگر تعارض میکند و تساقط میکند. پس عملاً و در عالم اثبات مولا در یک طرف به تنهایی ترخیص نداده. اینا معاصرش قائل میشن به وجوب موافقت قطعیه، ولی نه از باب این که ترخیص مولا امکان ندارد، نه، از بابی که واقع نشده از ترخیص مولا. اینم سیر بحثه. حالا من اینجا محتوای بحثا رو گفتم، اینجا یه اصطلاحاتی هم برای هر کدوم از این عناوین دادیم. بحث که تمام شد، استلالا که تمام شد، اصطلاحش هم به کار میبرم. الان نمیخوام با اصطلاح پیش برم که گیج بشید. الان محتوای همه رو بحث میکنم که هر جایی روشن باشه دقیقاً محل بحث چیه. یه بحث علیت و اقتضا هم داریم، آخر بحث توضیح میدم که کدوم میشه علیت کدوم میشه اقتضا. الان چون با اصطلاح خیلی آشنا نیستید، هی علیت و اقتضا به کار ببرم ممکنه بحث روشن نشه. الان از خود همین اصطلاحات استفاده میکنم که بحث الان ما در اینه که آیا نسبت به مخالفت قطعیه، آیا مخالفت قطعیه امکان دارد یا امکان ندارد؟ به تعبیر دیگه آیا مخالفت قطعیه حرام است یا حرام نیست؟ میتواند مولا مخالف ترخیص در مخالفت قطعیه بده، بگه آقا شما برو همه اطراف رو با هم مرتکب بشو. فهمیدید بحث کجا سلام؟ خب حالا اینو میخوایم بحث کنیم. بله، اول باید ثبوت هم بحث کنیم. آقای سعد میفرماین که آقا نسبت به او بحث اول که اصلا ببینیم منجزیت علم اجمالی منجز خودش یا معلق بر عدم ترخیص از ناحیه شارعه، تکلیف ما کاملا روشنه. ما علم تفصیلی رو چی دونستیم؟ معلق دونستیم. گفتیم علم تفصیلی معلق است بر عدم ترخیص از ناحیه مولا. چون چرا؟ چون آیستد گفتن که این حقه. گفتم اختلافیه، بعضی هم میگن این حق نیست، ولی آیستد گفتن آقا اطاعت حقیه برای مولا و حق قابل دست برداشتنه. مولا میتواند از حق اطاعتش دست برداره. مولا میتواند بگوید که من اطاعت در اینجا نمیخواهم. این یک حقیه از ناحیه مولا و خود مولا اختیار داره یه حق رو تعیین کنه. بگه آقا من در اینجا اطاعت نمیخوام. شما نسبت به علم تفصیلی یقین داری که این عرض کنم خدمت شما حرامه، ولی چون من میبینم که این جهل مرکبه من اینو اطاعتش رو نمیخوام. در موارد علم اجمالی که به طریق اولا اینجوری هست. چرا؟ چون در موارد علم تفصیلی مکلف خودش هیچ وقت احتمال خلاف رو نمیده، ازا نمیتونه، خیلی سخته براش بپذیره. ولی در موارد علم تفصیلی مکلف در علم اجمالی بین چند طرف یه طرف میدونه واجبه، بقیه اطراف میدونه مباهه. پس بنابراین احتمال اینکه اغراض مولای وسط از بین رفته باشه رو مکلف میده و خیلی راحت براش بپذیره که نه، مولا اغراض ترخیصی که داره از بین میره بیشتر از اغراض الزامیه فل بینه، پس پذیرشش هم برای مکلف راحت تره. برابر این آیه صد میگن عقل ما میگه اینم مثل علم تفصیلی یک حق از ناحیه مولا، و همینطور که مولا میتواند در موارد علم تفصیلی از حقش دست برداره، در موارد علم اجمالی هم مولا میتواند از این حق طاعتش دست برداره. به لحاظ ثبوتی هم روشنه. حالا یه توضیح بیشتری بدم. ما در مواد علم تفصیلی گفتیم چگونه می شود مولا دست برداره ثبوتن، گفتیم چون ممکن مولا وقتی نگاه میکنه ببینه موارد جهل ملکبه این عبد از موارد قطع مصیب علل واقعش بیشتره، یا طبعه اونجوری که جلسه قبل براتون تقریر کردم ممکنه موارد جهل مرکبش به لحاظ تعدادی بیشتر نباشه، ولی به لحاظ اهمیتی انقدر اون موارد جهل مرکب اهمه که اولویت بیشتری داره از اون مواردی که مکلف 97%ش به واقع میرسه قطعاش، ولی مجموعه مصالح الزامی تو 97%ش کمتر از مفسده و مصلحتی که ترک میشه تو 3%. 3% همون سمه است که اگر بخوره قطعا میمیره. رضا مولا میگه اون 99 دیگه هم که مفیده خوردنش هم برات لازمه، اونها رو نخور چون نهایتشی که مریض میشی، ولی این یک دانه اگه بخوری میمیری. پس بنابراین مصلحت ای یا مفسده ای به بقیه میچربد، رضا مولا میگه نمیخواهم. خب پس بنابراین این تفاوت رو داره. پس در موارد علم اجمالی هم مولا ممکنه فی الواقع نگاه بکنه ببینه مصالحی که فی البین وجود داره مصلحت ترخیصیه میچربه نسبت به بقیه افراد. وقتی 100 تا لیوان شما دارید، این 100 تا لیوان رو نگاه میکنید، مولا میبیند 100 تا مصلحت داره از 99 تا مصلحت از بین داره میره. برای یه الزام مولا میگه آقا 99 تا رو نمیخوام، من اون 99 تا برام مهمتر از یک الزام است. یک الزام رو شما تفویتش کن، برو همه 100 طرف رو بخور، به خاطر که اگه قرار باشه احتیاط بکنی نسبت به 99 تا بعد خودتو تضییق قرار بده دیگه، مجموع مصلحت 99 تا میچربه به یکی. نکته ای که هیچ جا پیدا نمیشه اینجا میخوام براتون باز بکنم، یه جای دیگه ممکنه بی بیان پیدا نکنید، اینه که شما میگید آقا این قبول، شما در ظرف اول میگی مصلحت ترخیصی وجود داره، خب این رو بخوره، ظرف دوم رو بخوره، ظرف سوم رو بخوره، چرا میگی ظرف صدوم هم بتونه بخوره؟ خب دقت کنین، شبهه اینجاست. شبهه ای که چرا ترخیص در مخالفت قطعیه، این نهایت تقریب ما میشود ترخیص در مخالفت احتمالیه. مولا میتواند آقا در بعضی از اطراف ترخیص بده، به خاطر چی؟ به خاطر که وقتی در بعضی از اطراف ترخیص داد مصلحت ترخیص رو مولا میخواد تسهیل بکنه. ولی چرا او صدومی رو میخوای بخوری که او صدومی قطع به مخالفت باش پیدا میکنی؟ 99 تا ضرب خوردی دیگه، خب این لیوان آخری رو بذار کنار، مگه مصلحت ترخیص چقدر دیگه؟ همین صدومی رو مولا بگه نه همین صدومی رو وعدو بخور، چقدر مصلحت ترخیصه؟ این قفلت از یک نقطه کوچیکیه تو بس. خوب دقت کنید، این جای پیدا نمیشه به این تقریب. علتش اینه که وقتی شما 99 تا ظرف خوردی اطمینان داری که نجسه رو خوردی فلبه، اطمینان داری ظرف پاک نیست. یعنی چی؟ این تعبیر عامیانه‌ای بود از این دقت که آقا در جور موارد احتمال اصابه واقع ظرف اول با ظرف صدوم هیچ تفاوتی ندارد. همینجور که شما تو ظرف اول میگفتی که آقا اشکال نداره این احتمالش 1% هم هست، مصلحت ترخیص بی میشربه خب میخورم، تو ظرف صدوم هم که شما نگاه میکنی این فرق بین دو تا و سه تا 100 تا ظرف نداره ها، تو دو تا ظرف مشکل سریه که او یک ظرف دیگر بخوای ترک بکنی و یعنی اونم بخوای احتیاط بکنی 50% مصلحته. این خیلی به ذهنها قریب در میاد، او آقا 50% مصلحت ترخیص داره از بین میره، اشکال نداره مولا ترخیص بده بخوری، ولی وقتی 100 تا در ظرف شد میام ظرف 100م 1% مصلحت ترخیصه، این میخواد به نجاست واقع بچربه، این شبهه پیش میاد. خب جوابش اینه که این 1% احتمال حساب با واقع داره دیگه، این تفاوتی با ظرف اول و ظرف دوم و ظرف سوم نداره. همونطور که تو ظرف اول میشه تو ظرف دوم میشه تو ظرف سوم میشه تو ظرف 100م هم میشه. تعبیر فنی اصولی بعضی آقا اینجوری تعبیر میکنن، میگن خوردن ظرف آخر منجر به مخالفت قطعیه عملیه که نمیشه، درست شد؟ یعنی شما یقین نداری این ظرف صدومی مخالفت عملیه پیش آمده، مخالفت عملیه شاید به ظرف 30 بوده، با ظرف 20 بوده، با ظرف 10 بوده، فقط منجر به یه چیز میشه، منجر به قطع در مخالفت میشه. کی گفته علم با مخالفت پیدا کردن حرامه؟ من ظرف صدومی رو بخورم با این ظرف دارم مخالفت عملیه میکنم؟ نه، این ظرف مخالفت عملیه نیست، ظرف 28 که نجسته با همون مخالفت عملیه کردم، با ظرف 25 مخالفت عملیه کردم، این منجر به قطع در مخالفت میشه. تا حالا اطمینان در مخالفت داشتم، اطمینان 99% دیگه قطع 100% میشه مخالفت کردم. کدوم روایتی گفته تحصیل قطع به معصیت حرامه؟ قطع به مخالفت، تحصیل قطع حرامه. گفتن ادله استفاده میشه که مخالفت عملیه حرامه، نه قطع به مخالفت پیدا کردن. اینو گفتم یه جایی توی عبارات دیدید بفهمید این همین حرف جواب فنی. آقایون میگن آقا کجا داریم که قطع به مخالفت تحصیلش حرام باشه؟ من اگر قطع برام حاصل شه مخالفت عملیه نشده، چون فرضیه که مخالفت عملی ای ضعف با اون ضعف قبلی هیچ تفاوتی نمیکنه، با همون ضعفی که فی الواقع نجس بوده مخالفت عملیه شده. این ضعف صدومی فقط باعث شما قطع به مخالفت پیدا کنی. کی گفته قطع به مخالفت پیدا کردن حرامه؟ قطع به معصیت پیدا کردن حرامه. پس بنابراین فرقی بین ظرف صدوم و بقیه ظرفا وجود نداره. مولا میتواند در همه ظرفا ترخیص بده. شبهه تناقض ثبوتیش هم براتون توضیح دادم که آقا در عالم ثبوت چه مصلحت او صدومی چه اقتضایی داره که مولا بهش ترخیص بده. نکته ای که مصلحت صدومی و مصلحت اولی با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارد. به تعبیر عامیانه شما ظرف آخری که میخوای بخوری مطمئنی نجس فلبین خوردی، اطمینان داری این یکی نجسه نیست. فقط با این اتفاقی میفته قطع به مخالفت پیدا میکنی. قطع به مخالفت پیدا کردنم که مشکل نداره، مخالفت عملیه و معصیت عملیه مولا و حرامه. دلیلی نداریم که آقا حق نداری قطع به معصیت پیدا کنی. آقا قطع به معصیت که خودش این معصیت مستقلی نیست، معصیت یعنی مخالفت امر مولایی که قبیحه. فلبینم که من مخالفته رو قبلا کردم به احتمال زیاد، فقط با این یقین حاصل میکنم، یقینم که خودش حرمت مستقلی نداره. لذا به لحاظ ملاکی هیچ تفاوتی بین ظرف اول و ظرف صدوم وجود نداره. همون اندازه که مولا میتواند در ظرف اول ترخیص بده، در ظرف صدوم هم مولا میتواند ترخیص بده. حواستون باشه همه رو دارم طبق مبانی آیست تقریب میکنم ها. باز هر بحث از اینا که نگاه میکنید چند تا شاخه حاشیه و چند تا قول دیگه پیش میاد طبق مبنای آیست، که اینجا شاید خیلی یه مقدارش مبنای مشهور توی بعضی از جاهاش هم هست. خب ولی تقریبا آیست یه مقدار فرق میکنه. نه مخالفت عملیه با ظرف 25 استفاده شده، یکی دیگه. پس هیچ کدوم شما نمیدونید با هیچ کدوم مخالفت قطعی عملیه نکردی. اگه ظرف 25 نجس باشه شما با ظرف 25 مخالفت عملیه کردی، اون نجس فلبین بوده. پس الان شما یعنی یقین داری با همین ظرف مخالفت عملیه کردی؟ ها علم حاصل میکنه. احسن، علم به مخالفت عملیه نه خود مخالفت عملیه. او چیزی که حرامه مخالفت عملیه است. اگه ظرف 25 نجس باشه که شما با کدوم ظرف مخالفت کردی؟ با مولا گفته لا تشرب النجس، با کدوم ظرف مخالفت عملیه کردی؟ با ظرف 25. فقط ظرف صدومی برای شما، چون اینجا او ظرف بین 100 تا ظرف مجمله، علم برات حاصل میشه به مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه عملیه، علم به مخالفت قطعیه عملیه. کل روایتی بیار که علم مخالفت قطعی عملی حرام باشد، اصل مخالفت قطعی حرام باشد، و شما به خاطری که این ضرب بین 100 تا ضرب بفرمایید که چیز شد، بین 100 تا ضرب مجمل شد و اغراض ترخیصی مولا به اغراض الزامیش چربید، شما اجازه دادی که مولا تو همون ضرب 25 ترخیص بده. اجازه ندادی؟ نجس ظرف دوم بود، شما اجازه ندید مولا به ظرف دوم ترخیص بده، چون گفتیم مجموعه اینها به او ظرف میچربه دیگه. خب او چیزی که مخالفت عملیه بود ظرف دوم بود، اونم شما اجازه دادی، گفتی مولا اشکال نداره ترخیص درش بده. چرا؟ چون گفتی مجموع اغراض ترخیصی فلبین از غرض الزامی او ظرف بالاتره. پس مخالفت عملیه با ظرف دوم بود، شما او رو اجازه دادی، گفتی اشکال نداره. ظرف صدوم هم که مخالفت عملیه باش پیش نمیاد، احتمال مخالفت عملیه است نه مخالفت عملیه قطعیه. 1% احتمال داره ظرف مخالفت عملیه باشه، مثل ظرف اول، مثل ظرف دوم، مثل ظرف سوم. فقط این ظرفی که انجام بده یقین به مخالفت ایجاد میشه برات. کی گفته یقین به مخالفت ایجاد شدن حرامه؟ پس بنابراین اشکالی هم نداره. هم به تقریب آقای سعد توضیح دادم، هم بنابر نظر مشهور اینجا توضیح دادم. مشهور از این تعبیر استفاده میکنن که اینجا قطع به مخالفت عملیه است و دلیلی بر حرمت قطع به مخالفت عملیه نداریم. اون چیزی که دلیل بر حرمتش داریم نفس مخالفت عملیه است و ظرف صدوم مخالفت عملیه اش با ظرف اول فرق نمیکنه. همونطور که اگر ظرف اول نجس بود شما به خاطری که اغراض ترخیصی مولا بیشتره اجازه دادی مولا در اون ظرف اول ترخیص بده، تو ظرف صدوم هم اگه نجس واقعی باشه به خاطر که ترخیصتون 99 تا ظرف دیگه بیشتره اجازه دادی که مولا داری ترخیص بده. این هیچ چی با ظرف اول تفاوت نمیکنه.
ظرف
صدوم مشهور کی؟ بله مشهوری که غالب اینن که میشه ترخیص داد.
این ظرف صدوم عنوان سالاری ترخیص مولا باره
چی؟
ظرف
نه حد که مولا به عمل یا به علمه؟ به عمل. عملش که فرقی نمیکنه. به عمل که حد که مولا، اگه قائلی که حد که مولا تو هیچ ظرفی نبود، 1% هر ظرفی احتمال داره، درست شد؟ این اختلافیه ها، اینجا بعضی علیتیان بعضی غیر علیتیان، حالا بعد اصطلاح توضیح میدم. شما اگر قائلی که ظرف محتمل حد که مولاست، ظرف اولم حد که مولا، ظرف صدام حد که مولاست، نباید اجازه بدیم میگی مولا در هیچ ظرفی حق ترخیص نداره، درست شد؟ ها اگه میگه مجموعش حد که مولاست، مجموع همش با هم مولا حق ترخیص نداره، از ابتدا میگه حق ترخیص نداره. ولی اگه شما میگی نه اشکالی نداره، مجموع اقراض ترخیصی مولا، این حد رو باید توضیح بدی ها. حد که مولا عمل، حد که مولا میاره یا امیر با باز کردیم، عمل حد که مولا میاره یا علم حد که مولا میاره؟ عمل. عمل هم که ظرف اول و ظرف صدام، هر ظرفی یه میزان احتمال داره. یک ظرف به تنهایی رو بخوای انجام بدی حد که مولاست؟ اگه او حد که مولا نیست، فرقی بین ظرف اول با ظرف صدام به لحاظ عملی؟ نه. ظرف صدام با ظرف اول فقط فرقش اینه که با ظرف صدام علم حاصل میشه. اگه علم حد که مولاست، ما حرف شما رو میپذیریم. بگو که آقا نمیشه مولا ترخیص بده.
مجموعش.
چیزی به عنوان مجموع ما این وسط نداریم. مجموع یعنی ظرف صدامی به اضافه اون 99 تا. این ظرف صدومی که میخوای انجام بدی به لحاظ عملی احتمال مخالفت ظرف اول با ظرف صدام فرق میکنه؟ نه. پس همون مقدار که او حدکه به لحاظ عملی هم حدکه، تفاوتش فقط در اینه که با ظرف صدام علم حاصل میشه. اگه میگه علم حدکه، ما بذاریم چشمامون چشم، شما بگو که اشکال نداره، اینجا مولا هر نداره ترخیص بده. اگه میگه علم حدکه نیست، پس مولا میتواند ترخیص بده. بفرمایید. آره دیگه. و من هر صد تا ظرف رو بخوام مرتکب بشم، به یه لحاظ به یه ترتیبی میخوام مرتکب شم دیگه. همون ظرف صدومی اب نداره، ما برای تعطیل در آره دیگه قطعا آره
مخالفت.
آره یعنی قطع حاصل میشه با ظرف.
بعد من میگم که پس شما یه سمتش رو اصلا امکان نداره که مولا دیگه همه اطرافیات یه سمتش رو میگه
نه. خب نه، نکنید باز نکنید بحث رو، برای که بحث رو جواب بدید رو همیشه بدونید با مجمل کردن بحث نمیتونید بحث رو به نتیجه برسونید. آقای صد بحث از همدیگه تفکیک کرده، میگه شما ظرف اول میخوای انجام بدی، ظرف صدام هم میخوای انجام بدی، درست شد؟ شماره خورده این ظرفا دیگه. فرق بین احتمال مخالفت ظرف اول با احتمال مخالفت ظرف دوم هست یا نیست؟ این رو باید مشخص کنیم. میگی نه آقا، ظرف یک ظرف اگه مولا بخواد انجام بده این احتماله، ظرف دوم فقط احتمال مخالفته، ظرف سوم احتمال مخالفته. این که شما کاری رو انجام بدی که احتمال داره مخالفت مولا باشه، این اشکال نداره. چرا؟ چون ممکنه اغراض ترخیصی مولا تو اینجا به اغراض الزامیش بچربه. خب همه با هم با تک تک فقط فرقشون در چیه؟ هر کدومشون فقط یک احتمال مخالفت عملی است. چرا؟ یه نکته اینجا هست. 100 تا ظرف رو با هم قاطی کنی بخوای بخوری، آره مخالفت تفسیر میشه احسن، ولی اگه نخوای با هم بخوری به ترتیب باید بخوری دیگه، یکی 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 میخوری. فرق بین ظرف صدام با ظرف اول فلبین وجود نداره. نه اوکی، شک بعدی اصلا حسابش فرق
نمیاد. امکان داره ما همینجا 60% احتمال مخالفت،
اصلا 99% من میگم. چه فرقی میکنه؟ نه اطمینان به لحاظ سیر و عقلایی بذار، به لحاظ عقلی داریم فعلا بحث میکنیم، سیر و عقلا رو بذار کنار، اطمینان که عقلا حجت نیستش که، قطع عقلا حجت.
خب حالا میگه مثلا همینا اگه شما احتمال شما بعد نظر بگیریم، خب اینجا هم بس بگیم
این منجزه یا معلقه، این منجزه یا معلقه، این منجزه یا معلقه. خب معلقه، معلقه منوط به اینکه اغراض ترخیصی مولا بچربه دیگه. ممکنه اغراض
و
پس چی مهمه دیگه؟ ما فقط این وسط به لحاظ عملی یا قطع به مخالفت داریم یا احتمال مخالفت داریم، یا به تعبیر دقیق تر یا مخالفت احتمالی است یا مخالفت قطعی است دیگه، حال سومی که نداریم دیگه. وقتی نسبت به هر ظرفی که مولا میخواد ترخیص بده، یا مخالفت احتمالی است یا مخالفت قطعی است، تو هیچ ظرفی مخالفت قطعی نیست، هیچ ظرفی به تنهایی وقتی مرتکب میشه مخالفت قطعیه نیست، درست شد؟ همش میشه مخالفت احتمالیه. مخالفت احتمالیه دیگه 20% 30% 40%ش فرق نمیکنه. وقتی 3 تا ظرف باشه، 2 تا ظرف باشه، هر کدوم 50%، 40 تا ظرف باشه، هر کدوم 2.5%، 100 تا ظرف باشه، هر کدوم 1%. همش احتمال مخالفته. احتمال مخالفت اشکال داره. حد که مولاست، میگه حد که مولاست تو هیچ کدوم مولا نباید ترخیص بده. میگه حد که مولا نیست احتمال مخالفت، خب اشکال نداره. ظرف اول با ظرف صدم هیچ تفاوتی به لحاظ احتمال مخالفت نداره. تفاوتش اینه که ظرف صدم رو که میخوری همین ظرف صدمه یه چیزی اضافه میکنه. چرا؟ چون قبلش یک 99% احتمال داشتی، ظرف سوم 100% میکنه، قطع به مخالفت پیدا میکنی. هر کی میگه قطع پیدا کردن به مخالفت اشکال داره، اینجا قبول کنه. آقای صدر میگه ما هیچ دلیل نداریم قطع به مخالفت پیدا نکن. دلیلمون اینه که مخالفت عملیه نکن. مخالفت عملیه هم که احتمال مخالفت عملی اشکال نداره، چون اغراض ترخیصی مولا میچربه. حالا یه بار دقیق اینو تصویر کنید کاملا بحث روشن. ناکنید ای که قطعا همیه که نگاه ها متفاوته، بعضی که کدوم نگاه دقیق داره. آقای صد دقیق داره تفکیک بین این دوتا میکنه. هر مبنایی رو شما نگاه کنه، آقای صد میگه آقا یه مخالفت عملیه داریم، یه مخالفت از قطع به مخالفت داریم. به لحاظ مخالفت عملیه ظرف صدم با... خوب گوش کنید ها، ما با کسی مثل آزیاس صحبت نمی کنیم که میگه مولا در یک طرف هم نمیتونه ترخیص بده. آغازی هایی مثلا حرف درست میزنه، آغازی هم میگه مولا اصلا حق نداره تو یک طرف هم ترخیص بده. این علت تامیه محضه این تصویرش خیلی درسته. گیر آقای صد با اونایی که میگن مولا در جمعی اطراف نمیتونه ترخیص بده، در بعض از اطراف میتونه ترخیص بده. حالا من تقریب کنم اینجوری، این قابل توجیه نیست که شما بگی که مولا تو یه ظرف، دو ظرف، سه ظرف میتونه ترخیص بده، همین ظرف صدومی که برسه نمیتونه ترخیص بده. خب ظرف صدومی به لحاظ مخالفت احتمالی که تفاوتی نداره، فقط تفاوتش تو قطع به مخالفت، قطع به معصیتی. کی گفته قطع به معصیت پیدا کردن اشکال داره؟ معصیت کردن اشکال داره، مخالفت کردن اشکال داره. مخالفت کردن شما مطمئنی، همین تعبیر عامیانه خیلی تعبیر روشنیه ها، که شما وقتی صدومی رو میخوای بخوری مطمئن نزدیک به قطع نجس فل این رو خوردی، یعنی تقریبا مطمئنی با این ظرف مخالفت عملیه نمی کنی. 99% شما حرام فلبین خوردی، 1% احتماله، مطمئنی نزدیک به قطعه که با این یک ظرف مخالفت عملیه شما انجام نمیدی. مخالفت عملیه رو تا حالا انجام میدی، حالا تو 100 تا ظرف تصویر کردم برات. پس این ظرف با ظرف اول تفاوتی نداره. حالا تمام کلام در قسم اولش. بعد یه بحث پیش میاد که حالا این دیگه مقداری ما واژه رو یه جوری مثلا شاید اختلاف ذوقی در تعبیر باشه، که او بحثم اینه که خب حالا مولا اگر آمد و عرض کنم خدمت شما، خب اینم توضیح دادی، بله اینا همشو گفتی. خب یه نکته ممکنه کسی بگه که اینم دیگه جوابش تقریبا روشنه، که آقا چی جوری شد آقای صدر تو موارد علم تفصیلی شما گفتی مولا نمیتواند ترخیص بده، ولی در موارد علم اجمالی مولا میتواند ترخیص بده؟ در موارد علم تفصیلی گفتی معلقه که مولا نمیتونه ترخیص بده، ولی در موارد علم اجمالی میگی معلقه که مولا میتونه ترخیص بده. آقای صدر میگه جواب کاملا روشنه، با بحثی که جلسه قبل گفتیم کاملا جواب روشنه، به خاطر که ما گفتیم اونجا مولا چرا نمیتونه ترخیص بده؟ چون لسان نداشت. خب اینجا مولا لسان داره. اونجا مولا نه لسان داشت که حکم ظاهری جعل کنه، خوب گوش کنید، نه لسان داشت که حکم ظاهری جعل کنه، نه روح حکم ظاهری رو میتونست به وسیله یک اخباری یا چیزی به مکلف ایصال کنه، چون مکلف خودشو جعل مرکب نمیدید. ولی اینجا هر مکلفی خودشو میدونه که علمش علم اجمالیه. میگه ای کسی که علم اجمالی داری، در مواد علم اجمالی لازم نیست احتیاط بکنی، شکی هم در کنارش هست دیگه. میگه ای کسی که شاکه به اصابه این معلومه بالاجمالت نسبت، ای کسی که شاکی در تطبیق معلومه علم اجمالت بر این طرف، نمیدونی این طرف همون معلومه بالاجمالت هست یا نیست، به خاطر شک در وجود نجات داده در این طرف، تو این طرف رو انجام نده. راست میگه، مولا لسان هم داره.
تو همین علم اجمالی وقتی تحلیلش کرده خدایستن دون گفتن یک علم تفصیلیه با یک
علم به جامعه و شک در هر فرد، مولا به خاطر شک در هر فردی ترخیص میدهد.
تو همون جامعه پس مشترک هم
نه، هم نسبت به جامعه مولا میتونه ترخیص بده. ما تقریبا دقیق کردیم،
علم تفصیلی بود جا
نشد. او جامعه یه که در کنار شکی نیست که بشه در موارد علم تفصیلی، در کنار علم تفصیلی هیچ شکی نیست که به لحاظ شکش قابل جعل حکم ظاهری باشه. نکنید دو تا بحث شد دیگه، هی بحثا رو خرج نکنید. ما بحث تعلیق رو توضیح دادیم، گفتیم معلقه و معلقی هم هست که وجود مصلحت رو هم توضیح دادیم. تو علم تفصیلی هم آقای صدر گفتن معلقه و گفتن که ممکنه مصالح واقعی مولا به چر مصالح ترخیصیش به مصالح الزامیش به چر، چون ممکنه جهل مرکبی باشه که اکثرش جهل مرکب باشه، یا همون ستایی که گفتم خیلی مهمه. ما اینا رو ثبوتاً توضیح دادیم، تفاوت در امکان جهل بود. آقای صدر گفت تو علم تفصیلی مولا لسان برای جهل نداره، دستش بسته است، ولی اینجا لسان برای جهل داره. همین که توضیح دادم، میگه یک کسی که شک داری در این که معلومه بالاجمال در این طرف تطبیق میشه، خب من شک دارم دیگه، پس تطبیق تو این طرف شک دارم معلومه بالاجمال تطبیق میشه، برائت جاری میکنم. دومی، سومی، چهارمی، صدومی، در صدوم هم شک دارم که معلومه بالاجمال برای طرف تطبیق شده یا نشده. به خاطر شکم مولا لسان داره که به من برسونه، بیان کنه دیگه، برنگه سر بحث قبلی. مولا به حکم ظاهری لسان داره که برای ما جعل کنه، تو علم تفصیلی لسان نداشت برای جعل کنه. خب
لسان قطع موضوعی،
ای بابا این دیروز پرسید من توضیح دادم دیگه، بده که سر کار جعل. اصلا قطع موضوعی ربطی نیستش که شک اینجا عرض شده، اصلا ما چیزی مولا قطع موضوعی که جاش اینجا نیستش که، قطع موضوعی جای مولا میگه ایها القاطی حکم داری، ما بس در حجیت قطع طریقی داریم، در لسان و حکم ظاهری هم قطع عرض شده، شک عرض شده دیگه، در لسان و حکم ظاهری، حکم ظاهری واقعی بخون، هیچ کدوم قطع نداره. اصلا در علم اجمالی به هیچ طرفی قطع نداری، هیچ که قائل نیست در اطراف علم اجمالی شما قطع داری. اصلا علم اجمالی نیست که قطع بشه، میشه علم تفصیلی. شما در این ظرف یقین داری نجسه؟ نه شک داری دیگه، موضوع شک دیگه، اصلا قطع چاره وسط پیش میاد. یه قطع به جامعه دارید و شک در اطراف. اصلا در بحث‌های علم اجمالی ما هیچ بحثی رو قطع موضوعی نداریم. مولا قطع موضوعی اصلا کرده در لسان دلیلش، همه شک عقد کرده. اگه قطع موضوعی تو یک لسانی عقد شده بود تو یک دلیل دیگه‌ای، مثلا گفت اگر قطع داری میتونی استناد بدی، خب علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی تو موضوعش دلیل، علم به جامعه میره موضوع دقیق قرار میگیره. ما الان بحثمون در حجیت علم اجمالی، حجیت علم اجمالی ربطی به اصلا نداره، چون در موضوع ما بحث حجیت علم اجمالی، حجیت نسبت به جامعه قطعش چیزیه، قطع موضوعی در حکم عقل نه تو حکم شرعی. الان ما دعوامون در حکم شرعیه، مولا میتونه ترخیص شرعی بده یا نده؟ بله مولا میتونه ترخیص شرعی بده و موضوعی هم شک نه، هیچ منافاتی هم با او علم تفصیلی به تعبیر دیگه به حجیت قطع موضوع، حجیتی که موضوعش قطعه نداره، چون عقل خودش گفته بود که حجیت قطع معلق نه منجز، اینا با هم دیگه منافات نداره دیگه، اینا رو گفتیم. او قطعی که قطع موضوعیه در موضوع حکم عقل عقص شده، اوی که در موضوع حکم عقل عقص شده معلقه بر عدم ترخیص مولاست. آمدیم که مولا میتونه ترخیص بده؟ بله مولا میتونه ترخیص بده، چون موضوع حکم مولا شک شکم فل بین موجوده. روشن شد؟ این خلط میشه بین حکم عقلی و حکم شرعی. تو موضوع قطعی که در موضوع دلیل عقد شده در موضوع حکم عقل قطع عقد شده، و او قطعی هم که اونجا عقد شده توضیح دادیم این معلق، این منجز نیست. عقل حجیت قطع رو معلق بر عدم ترخیص مولا میدونه. حالا آمدیم توی ترخیص شرعیه، تو حکم شرعیه، تو حکم شرعیه هم موضوع شک شکم فل بین موجوده. اینجا دیگه تو حکم شرعی قطع موضوعی اصلا شده که بخوام در موردش بحث کنم. خب حالا تمام کلام در این بحث، یه بحث باقی میمونه، یه نکته دیگه همینجا از توضیح بدم بعد وارد بحث بعدی بشیم. مشهور اینجا چیکار کردن؟ مشهور از همون روشی پیش رفتن که تو علم تفصیلی پیش رفتن. تو علم تفصیلی دلیلشون چی بود؟ گفتن ترخیص در علم تفصیلی معصیته و ترخیص در معصیت هم قبیحه، از این راه پیش رفتن. آقای صدر آمد اونجا چی جواب داد؟ گفت برای اینکه معصیت باشه اصلا باید ببینید تو دامنه حق و طاعه مولا هست یا نیست، و اثبات کرد که در دامنه حق و طاعه مولا عرض کنم خدمت شما نیست، چون عقل معلق میدونه، پس اصلا ترخیصش هم ترخیص در معصیت نیست. مشهور اینجا هم همین حرف زدن، همین تعبیر که اول جلسه هم گفتن، گفتن آقا ترخیص مولا در جمیع اطراف اجمالی منجر به ترخیص در معصیت می شود و ترخیص در معصیت هم حرامه، پس مولا نمیتونه در جمیع اطراف ترخیص بده. آقای صدر باز میگه آقا الجواب، الجواب آیا باید بدونید که علم اجمالی و اطراف علم اجمالی اینها حجیتشون و منجزیت عقلیشون و به تعبیر دقیق تر حق و طاعه مولا شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی، این منجز یا معلقه؟ اگر منجز باشه ترخیصش میشود معصیت، ولی اگر معلقه بر عدم ترخیص مولا باشه، مولا با ترخیصش حکم عقل از بین برده. وقتی شما میگید آقا مولا اینجا حق و طاعش منوط به عدم ترخیصه، خب مولا وقتی ترخیص بده موضوع حق و طاع را از بین برده دیگه، اینکه ترخیص در معصیت نیست دیگه. بله دیگه، متوقف نیست به این معنا که معلق بر عدم ترخیص مولاست. وقتی مولا ترخیص بده خب دیگه معصیت نیست دیگه، چون از اول معصیت بودنش معلق بر عدم ترخیص مولاست. دیگه دوری میشه که بگه آقا معلق بوده مولا اگر بخواد ترخیص بده، این متوقف معصیت بودنش متوقف برای که مولا ترخیص نده، باز بگه ترخیص مولا معصیته. معصیت بودنش متوقف که مولا ترخیص نده، باز از اون میگه پس ترخیص دادن مولا ممکنه چون معصیت نه. آقا اینجوری نمیشه، مولا وقتی گفتی ترخیص دادنش متوقف معصیت بودنش متوقف بر عدم ترخیصه، با ترخیص مولا اصلا موضوع معصیت برداشته میشه دیگه، اینجا اصلا معصیتی هم نیست. لذا آقای صد همون جوابی که در علم تفصیلی دادن در اینجا هم دادن، بحثو تمام کردن. حاضر تمام الکلام نسبت به قسمت اول بحث، نسبت به ترخیص در مخالفت قطعی ثبوتن. یه نکته یه وسط باقی میمونه. آقای صدر این رو اونجا تو علم اجمالی هم باید بحث کنن، همینجا هم بحث میکنن. ما بحث بعدیمون در واقع یه نحوه بحث اثباتیه، آقای صدر رو یه جوری به ثبوت میکشونن. بحث سریه که حالا مولا در جمعی اطراف ترخیص داده یا ترخیص نداده، در جمعی اطراف مولا ترخیص داده یا ترخیص نداده. خوب دقت کنید، قطعا اینه که ما هیچ دلیل اثباتی نداریم که در خصوص علم اجمالی در اطراف ترخیص داده باشه. نه تنها دلیل اثباتی نداریم که مولا ترخیص داده باشه، دلیل اثباتی داریم که مولا در جمعی اطراف منعم کرده. یه روایت مشهوری هست که از امام سوال میکنه که دو تا ظرف دارم، توی یکیش نجاست افتاده، چه کار باید بکنم؟ حضرت میفرمایند یحریقهما و یتیمم، هر دو تا آب رو میریزه و تیمم میکنه، هر دو تا آب رو میریزه و تیمم میکنه. این روایت بسیار روایت خوب و پرمطلبیه. انشاءالله حالا یه موقعی سر جای خودش برسیم، این روایت رو تفصیلا باید بررسی کنیم، به خاطر اینکه اینجا این بنده خدا حتی امکان اینکه وضوی صحیح هم بگیره داره ها. یعنی اینجا این روایت روایت خیلی پرمطلبیه، این امکان داره با یه ظرف اول وضو بگیره، بعد اعضای خودش رو آب بکشه، بعد با ظرف دوم وضو بگیره. این یقیناً وضوی طهارت کامل تحصیل میکنه، فقط مشکلش اینه که احتمال نجاست فل به این باقی میمونه براش، احتمال نجاست خبثیه باقی میمونه. یعنی طهارت حدثیش قطعا درست میشه، چون اگه ظرف اول پاک بوده که یک وضوی درست گرفته، فقط با ظرف دوم بدنش نجس بوده. اگه ظرف اول نجس بوده که خب وضو گرفته بدنش هم تطهیر کرده، با ظرف دوم وضو گرفته وضوش هم درسته بدنش هم پاکه، فقط احتمال نجاست بدن داره. ولی اینجا امام علیه السلام او احتمال نجاست رو بر وضوی واقعی مقدم دونستن، چون وضو بدل داره، وضو بدل داره، تیمم داره، ولی نجاست بدل نداره. این حالا روایت سر جای خودش، ولی اون مقداری که به درد علم اجمالی ما میخوره، امام علیه السلام اینجا چیکار کردن؟ گفتن دوتا ظرف رو بریز، پس از هیچ ظرف نمیشود استفاده کرد. اگه میشد از هر دوتاش استفاده کرد، از اون گفتن از هر دوتاش استفاده کن، یا میگفتن مثلا یکیشو بریز از یکی دیگه‌اش استفاده کن. به درد خیلی جاها میخوره، مثلا تو بحث خروج از محل ابتلا تو اطراف علم اجمالی که بعضیا بخوان بگن بعد از علم هم اگه یکیش از محل ابتلا خارج شد میشه درست بشه، خب اینجا امام علیه السلام میفهمیدن یه ظرف بریز با ظرف دیگه‌اش وضو بگیر، در صورتی که حضرت اینو نگفتن. این خیلی روایت خوبی تو بحث علم اجمالی، ولی ما حاصله که ما هیچ دلیلی نداریم در جمعی اطراف علم اجمالی امام علیه السلام ترخیص بدن. هر چی وسط داریم اطلاقات ادله براءته، هر چی وسط داریم اطلاقات ادله براءته. یه جواب فنی اینجا آقای صدر دارن نسبت به اطلاقات ادله براءت، این خیلی بحث دقیق و فنیه ها، یعنی شاید جزو دقیق ترین بحثایی که تو موارد مختلف علم اصول این به دردتون میخوره. اینجا اینو تقریبش بکنم، جاهای دیگه هم خیلی به درد بخوره، حالا یکی یکی برسیم جاهای دیگه هم میگیم. خوب گوش کنید، یه بحث مربوط به اطلاقه، کبرای قضیه که میخوام بگم اینه، بعد در اینجا تطبیق بکنم. اگر در جایی یک سیره یا ارتکاز عقلایی وجود داشته باشه، یک سیره یا یک ارتکاز عقلایی وجود داشته باشه، عقلا یه رفتاری دارن یا یک رفتاری هم ندارن، یک ذهنیتی دارن، درست شد؟ و مولا بخواد در دامنه همون سیره یا ارتکاز یه حکمی رو صادر بکنه که نسبت به ارتکاز عقلا موسع باشه یا مزیف باشه، به تعبیر دقیق بخواد در اون دامنه ارتکاز یا رفتار عقلایی یک توسعه ایجاد بکنه یا یک تضییق ایجاد بکنه. این خیلی بحث فنیه ها. در اینجور موارد مولا این کار رو با اطلاق نمیتونه انجام بده، مولا نمیتونه با اطلاق یک توسعه یا ارتکاز رو توسعه بده یا تضییق بده. چه کار میکنه؟ فقط باید تصریح کنه. وجه فنیش چیه؟ چون وجه فنیش چیه که همه رفتار و ارتکاز و عقلا باعث انصراف اطلاق دلیل مولا نسبت به این فرد میشه. بسیار بحث فنیه ها. در مقام تطبیق کنم و خاص یه جای دیگه هم براتون تطبیق کنم، باقی تطبیقاش میشه تو علم اصول جای مختلف برسیم بهش بحث میکنیم. نها کنید الان در مقام خوب دقت کنید، مولا میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، به طور مطلق هر جا شک داشتی و حکم شرعی رو ازت برداشتم، میخواد در جور موارد علم اجمالی داشته باشی یا علم اجمالی نداشته باشی، شک بدویه. هر دوتاش اطلاق، ای اطلاق داره دیگه، اطلاقش هم موارد شامل شک بدوی میشه هم شامل اطراف علم اجمالی میشه، در اطلاقش که بحثی نداریم. خب از اون طرف یه ارتکاز عقلایی هم داریم. ارتکاز عقلا اینه که عقلا تو زندگی‌های روزمره‌شون هیچ وقت اغراض الزامیه‌شون به اغراض ترخیصیه‌شون نمی‌چربه. هیچ وقت عقلا اغراض الزامیه‌شون به اغراض ترخیصیه‌شون نمی‌چربه. لذا عقلا خودشون در اطراف علم اجمالی برای خودشون براءت جاری بگید نمی‌کنن. ارتکاز ذهنشون اینه که اغراض الزامیه بر اغراض ترخیصیه بر اغراض الزامیه هیچ وقت برتری نداره، هیچ وقت بیش مهمتر نیست اغراض ترخیصی از اغراض الزامیشون، خودشون هیچ وقت در اطراف علم اجمالی به راحت جاری نمیکنن. لذا اطلاق دلیل شارع رو هم منصرف از این موضع رفتار خودشون میدونن. به تعبیر دیگه هر وقت بهشون میگه که مولا داره میگه ترخیص جاری کن، میگن نه بابا مولا با همه حرف ما رو میخواد بزنه، مولا اینجا همه حرف ما رو میخواد بزنه، مولا چیز دیگه نمیخواد بگه، داره همین رفتار ما رو میگه، موارد شک بدوی رو که خودمونم انجام میدیم داره میگه، اصلا نظر مولا به موارد علم اجمالی نیست. مولا میگه رفع امتی ما لا یعلمون، خودشون تو شک بدویشون به راحت جاری میکنن. میگه آقا مولا هم داره همین رفت، نگه تعبیر عامیانه‌شیه، تعبیر عامیانه‌شیه که خدایم هم داره همون کاری رو میگه که ما داریم انجام میدیم، خدا هم داره همون کاری رو میگه که ما داریم انجام میدیم. اگه لسان دلیل اوسع باشه میگن نه بابا این توسعه که مد نظرش نیست، انصراف براش خال میشن، محدودش میکنن. اگه لسان دلیل عذیق هم باشه میگن نه آقا، البته لسان دلیل یه جوری چیزی نباشه ها، به تصریح نباشه ها، یه جوری اطلاقش یه جوری باشه که عذیق باشه. به مناسبات حکم موضوع چیکار میکنن؟ مثل که در سوال راوی، مثلا سوال راوی عذیقه، میگه خبر استقه موثوق صدور حجت، حضرت میگن آره به اینها عمل کن، درست شد؟ اینا میگن که مناسبات حکم موضوعشون باعث توسعه در دلیل میشه، میگن آقا مولا داره همین رفتار ما رو داره میگه دیگه، دقت کردید؟ همین رفتار خودمونه، ما مطلق خبر استقر و حجت میدونیم، لذا اگه مولا میخواد رد از اینجور سیره ها بکنه به وسیله اطلاقات نمیتونه رد از سیره بکنه، حتما باید تصریح کنه. یه مثال دیگه بزنم همینجا تطبیقش کنم حالا برای که روشن تر بشه. مثلا دارم میگم اگر عقلا تو خبر استقر دارن عمل میکنن، عقلا به خبر استقر عمل میکنن، مولا اگر میخواد خوب گوش کنید، مولا اگر میخواد ردشون بکنه باید به وسیله یک تصریح ردشون بکنه، به اطلاقات ادله ناحیه از زن، ان الظن لا تغنی من الحق شیئا، ان بعد الظن اسم، نمیتونه چیکار بکنه؟ نمیتونه اینها رو رد بکنه. چرا؟ به خاطری که عقلا میگن ان الظن من الحق شیئا اصلا شامل بحث ما نمیشه، اصلا منصرف میدونن از بحث خودشون، میگن این ظنون اعتقادی رو داره بحث میکنه نه حجیت خبر ثقه، ما که به این رفتار عمل میکنیم. مثال خوبی شد ها، دقت کردید؟ اینجا مثال زدم براتون که مولا اگر میخواد از رفتار عقلا رد بکنه بگه به خبر ثقه عمل نکنید، نمیتونه به وسیله یک اطلاق رد بکنه. اینم مثال برای جایی که به وسیله اطلاق بخواد رد بکنه، بعضی وقتا میخواد امضا بکنه، بعضی وقتا میخواد رد بکنه، هر دوتاش هم اینجوریه. مولا همونطوری که اگر مولا بخواد ترخیص بده برای عقلا، یعنی یه دلیلش با اطلاق دلیل شامل موردی بشه که عقلا عمل نمیکنن، اینجا نمیتونه به وسیله اطلاق اثبات مطلب بکنه، بخواد رد ام بکنه در موردی که عقلا عمل بکنن، با اطلاق نمیتونه رد کنه. هر تا مثال روشن شد. در مواد علم اجمالی عقلا عمل نمیکنن، ترخیص نمیدن، براءت جاری نمیکنن در اطراف علم اجمالی. مولا به وسیله یک اطلاق نمیتونه رفتار رو ثابت کنه، نمیتونه به عقلا بفهمونه که شما باید اینجا ترخیص بدید، باید حتما نص بیاره. چون عقلا میگن او اطلاق حکم مولا شامل موردی که ما عمل میکنیم که نمیشه، حملش میکنن بر همون حیطه رفتاری خودشون، خودشون تو محدود به مواد شک بدوی به راحت جاری میکنن. میگن مولا همین خواسته بگه، نخواسته توسعه بده توی حکم ما، پس اینجا منصرف میدونن از مواردی که خودشون عمل نمیکنن. یه جای عقلا عمل میکنن به یه رفتاری، شارع میخواد نهیشون کنه با یک اطلاقی، میگن نه، اطلاق نهیشون شامل رفتار ما که نمیشه، خداوند متعال نمیخواسته بگه به خبر ثقه عمل نکنید، مجبورش به همین زنون در امور اعتقادی بوده. پس مولا نمیتونه با اطلاق ان الظن لا تغنی لا یغنی من الشر من الشیء حق من الحق شیئا، یا ان بعض الظن اس، به وسیله ای اطلاقات رد بکنه از این رفتار عقلایی در خبر ثقه. روشن شد؟ کبراش هم این شد که هر جای عقلا یه رفتاری دارن، مولا برای اینکه توسعه در رفتارشون بده یا تضییق در رفتارشون ایجاد کنه، یا به تعبیر دیگه یه جایی که عقلا یه رفتاری ندارن یا یه جایی که رفتاری دارن، نسبت به اون عدم رفتارشون یا رفتارشون مولا بخواد منعشون بکنه، باید به وسیله تصریح نسبت به همین حیطه اقدام بکنه. باید در خصوص علم اجمالی دلیل بیاره، باید در خصوص خبر ثقه دلیل بیاره و رد بکنه. به وسیله اطلاقاتی که به مطلق زنون عمل نکنین، مطلق زنون جامل خبر ثقه هم بشه، نمیرسه. میگن نه، خبر ثقه منصرفه، اصلا اون اطلاق و انصراف داره، شامل این مورد ما نمیشه. یا به وسیله یک اطلاق در موارد شک نمیشه و شامل موارد علم اجمالی هم میشه. میگن نه بابا، مولا نمیخواد مورد ما رو بگه، داره اصلا خدمت شما همون موارد شک بدوی رو میگه. ما اثر این بحث فنی که در موارد متعدد علم اصول هم کاربرد داره، حالا یکی دو تاش مثال زدم براتون، همینه که مولا هر جایی بخواد نسبت به یک سیره و جایی که عقلا رفتار داره، حتما باید لفظ خاص بیاره. حاضر تمام الکرام در این بس یه اصطلاح. پس آقای صد محسرشون چی شد؟ آقای صد غالبی شدن که عقلا ترخیص در جمیع اطراف ممکنه، عقلائیان ترخیص ممکن نیست. حواستون باشه ها، عقلائیان ترخیص ممکن نیست در جمع اطراف، منظورشون به لحاظ اطلاقاته، چون خارجن ما دلیل خاص که نداریم. آیسا اینجا بحث بودن کاملا واقع بینانه بحث کردن، ولی میشه در اصطلاحشون یه حالا میگم مناقشه کرد. آیسا میگه خارجن که دلیل خاص که نداریم، اطلاقات اطلاقاتم عقلائیان شامل مواد علم اجمالی نمیشه. رضا آیسا میگن ما هم یک جورای قائلیم که ثبوتا امکان نداره، عقلا ثبوتا امکان نداره، یا عقلائیان تعبیرشون اینه، میگن عقلائیان ما میگیم امکان نداره. بعد آقای صد یه اصطلاحی رو میگن، یه اصطلاح توضیح بدم، اصطلاح مهمه. بحث در اینه که نه، حالا آقای صد میگن ثبوتا، چون میگن اصلا این نکته‌ای که ما داریم میگیم یه نکته عامه در جمیع اطلاقاته، لذا باعث میشه که هیچ اطلاق شامل نمیشه. تعبیر میکنن میگن عقلائیان ممکن نیست. حالا اینجا نمیشه خیلی بحث کرد دیگه، اگه اثباتن میگفتن به نظر منم بهتر بود. یه اصطلاحی، حالا اون اصطلاحی که گفتم اینجا باز کنیم. تو علم اجمالی ما یه اصطلاح داریم، اقتضایی و علت تامه‌ای. خوب گوش کنید، این اصطلاح به صورت عمومی وقتی به کار میره، غالبا ما رو بحث دومه، هم تو بحث اول علیت و اقتضایی داریم، هم تو بحث دوم علیت و اقتضایی داریم. تو بحثی که اینجا داریم، علیتی یعنی چی؟ علیتی یعنی که امکان ترخیص در جمیع اطراف نیست. حالا آقای صد توسعه میده، چون تا حالا تقریبا آقای صد که تقریبا نسبتا منحصر به فردیه، مشهور تا حالا چی میگفتن؟ میگفتن یعنی اصلا معلق نیست، مولا نمیتونه، یا لسان نداره در جمیع اطراف ترخیص بده، این میشد علیتی. آقای صد میگن ما هم علیتی، تعبیر خودشون که میگن ما هم علیتی. چرا؟ چون ما میگیم عقلا نمیشه، بقیه میگن عقلا نمیشه، ما میگیم عقلایی نمیشه. رضا آیسن میگن ما حسل ما هم علیتیم، یعنی ترخیص در جمعی اطراف به نظر ما ممکن نیست، چون عقلایی اثبات نمیشه. اگه کسی گفت نه، ترخیص در جمعی اطراف ممکنه، میشود اقتضایی، این نسبت به این بس، یعنی علیت نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، یا اقتضاء نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. او کسی که علیتیه میگه عقلا یا عقلائیا ممکن نیست. او کسی که اختزائی است میگه باید بریم لسان ادله خارجی رو نگاه کنیم ببینیم ترخیص وارد شده یا وارد نشده، پس اختزا داره که مولا ترخیص بده، اختزا هم داره که مولا ترخیص نده، بس دیگه داره ببینیم اثباتا ترخیص هست یا نیست. عرض کردم بهتر بود آیسات خودشون تو اینجا اختزائی میدونستان، چون میگفتن آقا ما ثبوتا میگیم ممکنه، اثباتا خب ادله به خاطر این نکته انصراف داره. حالا آیسات خودشون گفتن ما علیتیم تو اصطلاح خیلی بحث نداریم دیگه، من واقع رو روشن کردم تو اصطلاح نمونید. عمده اصطلاح علیت و اختزا تو بحث بعدیه که علیتیا میگن ترخیص در یک طرف هم ممکن نیست، مثل آغازیهای عراقی که توی این بحث 90% مشهور علیتی هن. تو بحث نسبت به حرمت مخالفت قطعی مش تقریبا همه علیتی هن. تک و توکی پیدا میشن که اختزایی باشن، همه علیتی هن توی بحث، درست شد؟ یا علیتی یا امکان ثبوتی میگن نداره، عقلا امکان نداره، یا میگن اقلایی هن مثال صد امکان نداره. تو اون بحث چی؟ فقط آغازی ها و بعضی ها که طرفدار آغازی ها هن علیتی هن. اونجا همه اختزایی هن. یعنی میگن مولا میشود در بعضی از اطراف ترخیص بده، ولی در خارج مشکل سریه که اطلاقات ادله براءت شامل یک طرف هم نمیشه. چرا؟ چون ترخیص در یک طرف با ترخیص در طرف دیگر تعارض میکنن، تفاوت میکنن، دلیل بر براءت نداری. چون دلیل بر براءت نداریم باید احتیاط کنیم، چون ادله براءت شاملش نمیشه. چون حواستون باشه علم اجمالی مقتضی تنجیز که بود دیگه، بنابر نظر آقای صدر که احتمال مقتضی تنجیز بود، هر کدوم طرفین یه احتمال داره، بنابر نظر مشهور علم اجمالی مقتضی تنجیز که بود متوقف بود برای که مولا ترخیص بده. اطلاقات ادله ترخیص هم که از بین رفت، اطلاق ترخیص نسبت به طرف سمت راست با اطلاق دلیل رفع عامه مال عالمون نسبت به طرف سمت چپ تعارض کردن، تفاوت کردن، همون منجزیت باقی مون. طبق مبنای آقای صدر منجزیت صرف احتمال، بنابر نظر مشهور منجزیت علم اجمالی بدون دلیل مرخص، پس باید احتیاط کنیم. حالا تمام الکلام در بحث علم اجمالی، تیکه عبارات تطبیق کنم. العلم الاجمالی کما یکون القطع تفصیلی حجه کذالک القطع الاجمالی، همونطور که قطع تفصیلی حجت بود علم اجمالی هم حجته. و هو ما یستم ما عادتا بالعلم الاجمالی کما اذا علم اجمالا به وجوب ظهر اول جمعه، میدونیم در ظهر روز جمعه یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه. و منجزیت هذا العلم الاجمالی لها مرحلتان، دو تا مرحله رو باید بحث کنیم. الاولا مرحله المنع عن المخالفه القطعیه، آیسا اینجا تعبیر خوب به کار بردن، آیا اینجا مخالفت قطعیه رو مولا منع کرده؟ مشهور میگن حرمت مخالفت قطعیه و او تفسیر خودشون. مرحله منع عن المخالفه القطعیه به ترک کل در صلاتین فی المثال المذکور، که ترک مخالفت قطعیه در مقام اینکه هیچ کدوم از دو تا نماز رو نخونی. و ثانیا مرحله المنع حتی عن المخالفه الاحتمالیه، مثالی که آیه صد زدن مثلا اینجا مثال واقعا خوبیه، درست شد؟ چون ممکنه فی البین یه مفسده‌ای داشته باشه که در زمان غیبت نماز جمعه یه مفسده خیلی زیاد داشته باشه که مردم انتظارشون نسبت به امام زمان علیه السلام از دست بدن، یا نماز ظهر یه مفسده خیلی فراوانی داشته باشه که اجتماع مسلمان از بین بریزه، یعنی اینکه نسبت به هر کدوم احتمال مفسده هم وجود داره. مثلا من اینا داره مولا در هر دو تا ترخیص بده. و ثانیه مرحله من حتی عن المخالفه الاحتمالیه، که آیا مخالفت احتمالیه جایزه یا نه، وجوب موافقت احتمال قطعیه در اینجا واجبه. المسابق لایجاب الموافقت القطعیه، اگر کسی گفت مخالفت احتمالیه جایز نیست، خب باید بره موافقت قطعیه بکنه دیگه، هر دو طرف رو انجام بده. و ذالک بالجمع بین الصلاتین. و اما المرحله الاولى که اینجا بحثش میکنیم در حجت قد بحث میشه، فل کلام و فیها یقع و فی امرین، الامر الاول فی حجیت العلم الاجمالی به مقدار المنع عن المخالفت القطعیه، ثبوتن آیا علم اجمالی به میزان منع عن المخالفت القطعیه حجیت دارد یا ندارد. و الاخر فی امکان رد اشاره اندالکه و عدمه، یعنی معلق یا معلق نیست، اگر معلقه مولا ترخیص داده میتونه ترخیص بده یا نمیتونه ترخیص بده. و اما الامر الاول یعنی تعلیقی بودن، فلا شک فی ان العلم الاجمالی حجتون به ذالک المقدار، به این میزان علم اجمالی منجزیت دارد. اینجا این نکته هستی توضیح بدم براتون دیگه، نمیخواستم بحث اینجا واردش بشیم، یه ایشالله تو بحث علم اجمالی تفصیلا وارد میشیم. در خود این که علم اجمالی چه تفصیلی دارد، چجوری تحلیل کنیم حقیقت علم اجمالی چیه، یکی از غامضات علم اصوله که آقا اصلا ماهیت علم اجمالی چیه، علم اجمالی حقیقتش چیه، به چی تعلق گرفته، علم به جامع تعلق گرفته، علم به واقع تعلق گرفته، این وسط چیه؟ این انشاءالله اونجا خواهیم خوان. یه عده‌ای خواستن مباحث حجیت علم اجمالی رو رد بدن به این بحثا، اونجا آقای صدر همه رو توضیح میده و جواب میده و ما حاصله که آقا در هر صورت علم اجمالی یه جامعه فلبه میداره، به میزان جامعه تنجیزآور هست، تنجیزآور هست یعنی امکان تنجیزش هست، ولی این تنجیزه حالا میگیم معلقه. پس اصلی که علم اجمالی تنجیزی داره مورد اختلاف نیست. آیزت گفت مطلق شک تنجیز داره، مشهورم که میگن نه آقا بالاخره قطع، یه قطع فلبینی هست، پس قطع فلبینی تنجیز داره، حالا تنجیزش تعلیقیه بحث بعدیه، اصل تنجیز محققه. فلا شک فی ان العلم الاجمالی حجتون به ذالک المقدار، یعنی به میزان همین علم، لانه مهما تصورنا، هر تصویر رو بعد در ماهیت علم اجمالی بدیم، فهو مشتمل حتما على علم تفصیلی بالجامع بین التکلیفین، یه علم تفصیلی به جامع بین تکلیفین ما فی البین داریم، یقین داریم که یه جامع یه احدهمای واجب است، پس به میزان احدهما تنجیز داره. کسی نیست که اصل تنجیز علم اجمالی بگه نه آقا علم اجمالی صلاحیت تنجیز هم نداره. خب فیکون مدخلا لهذا الجامع فی دائره حق الطاعه، پس بنابر این به میزان همین جامع در تحت دامنه حق تا قرار میگیرد. اما علا رأینا فی ساعت هاده دائره، طبق مبنای ما که گفتیم هر احتمال و شکی رو در بر میگیره، فواضحون روشنه. و اما علا مسلک قاعدت قبح العقابه بلا بیان، حتی بنابر قبح العقابه بلا بیانی هم چون بیان به میزان علم اجمالی قطعا روشن شده، فلعن العلم الاجمالی یستبتن و انکشافا تفصیلی تاما للجامع بین التکلیفین، حتی قبح العقابه بلا بیانی هم میگن علم اجمالی یه انکشاف تفصیلی تامی نسبت به همین جامعه، یعنی به عنوان عهده ما دارد، فیخرج هذا الجامع عن دائره قاعده اول قاب بلا بیان، این نکته ای نداره، این بنابر نظر همه یکی بود و روشن. حالا این تعلیقی یا تنجیزی، این مهمه. و اما الامر الثانی که می شود در این مورد ترخیص داد یا نداد، فقط ذکر المشهور ان الترخیص الشرعی فی المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی غیر معقوله، مشهور میگن ترخیص در اطراف غیر معقول است. چرا؟ میگن لانها معصیتون قبیحتون به حکم العقل، چون این هم معصیته هم به حکم عقل قبیحه. فالترخیص فیها یناقض حکم العقل، ترخیصی که مولا مخواد بده با حکم عقلی وسط چیه؟ مناقضه. و یکون ترخیصا فی القبیح و هو محالون، ترخیص در محاله، ترخیص در قبیحه، ترخیص در معصیته، از آدم حکیمم که ترخیص در معصیت و کار قبیح سر نمیزنه. و هذا البیان غیر متجه، چون ما قبلا هم گفتیم معصیت بودنش منوط بر یک تعلیقی نباشد و در دامنه حق و تعالی مولا واقع باشد. لعننا عرفنا سابقا که ان مرد حکم العقل به قبح المعصیه و وجوب الامتثال الی حکمهی به حق تعالی مولا، بازگشت حکم عقل به قبح معصیت و وجوب امتثال، ای به چیه؟ بازگشتش الی حکمهی به حق تعالی مولا، بازگشتش به اینه که عقل حکم کند که مولا حق تعالی دارد. و هذا حکم معلق، این نکته اصلیه، حکم عقل به لزوم اطاعت مولا در تکالیف مقطوعه معلق است الا عدم ورود ترخیص الجاد من المولا فی المخالفه، معلق بر اینه که مولا ترخیص جاد در مخالفت ندهد. فاذا جاءت ترخیص، اگه مولا ترخیص بده، ارتفع موضوع الحکم العقلی، موضوع حکم عقلی مرتفع می شود. فلا تكون المخالفه القطعیه قبیحه عقلا، دیگه در این صورت مخالفت قبیح نیست چون مولا ترخیص بده. و علی هذا فالبحث ينبغي ان ينسب على انه، بحث واسه سر این مضمون ببریم که هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الاحكام الواقعيه، معقوله که مولا یک ترخیص جادی بده که جمع با حکم واقعیش هم بشه، با علم اجمالی هم بشه؟ بله، یه ترخیص ظاهری مولا میده، به لحاظ اقراض هم هم دیگه منافات ندارن. ول جواب انه معقول لان الجامع و ان کان معلوم، ما درسته که جامع هست ولی اقراض ترخیصی هم فلبین هست. ولکن اذا افترضنا ان الملاکات الاقتضائیه للاباحه، اون 99 تا ظرف دیگه یا یک ظرف دیگه که پاکه، این ملاکات اقتضائیه اذا کانت به درجه من الاهمیه که تستدعی لزمان الحفاظ علیها الترخیص حتی فی المخالفه القطعیه للتکلیف المعلومه بالاجمال، فمن المعقول ان یستر من الملاحظه الترخیص، اگر اون ملاکات اقتضائیه 99 تا یا یک ظرف حلالی که فی البین هست به درجه از اهمیت باشد که لازم باشد مولا یک کاری بکنه که زمان بر حفاظ بر اون پیدا بکنه، یعنی مقطوع بشه برای مولا که تضمین میگیره که حتما اون اغراض ترخیصیه تحصیل میشود برای مخالفت مولا. به قدر مهمه که حتی مهمتره، حتی در مواردی که منجر به مخالفت قطعی لتکلیف المعلومه بالاجمال هم میشود، بازم مولا باید زمان علی الحفاظ علیها داشته باشه. فمن المعقول ایسر من المولا، در این شرایط معقوله که از مولا حاضر ترخیص صادر بشه، یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه صادر بشود. چرا؟ چون اغراض ترخیصیه میچربد. و یکون و ترخیصا ظاهریا به روحه و جوهره، یک ترخیص به روحش و به جوهرش ترخیص ظاهریه، به شکلش هم ترخیص ظاهری، چون مولا حکم رو شک برده. لانه لیس حکما حقیقیا ناشئا من مباد ان فی متعلقه، دیگه همون جوابی که قبل گفتن، در مباد حکم ظاهری خود حکم حقیقی که تو متعلقش مبادی داشته باشه نیست، به خاطر حفظ اغراض واقعی است. بل خطابا طریقیا من اجل زمان الحفاظ على الملاکات الاختزائیه للإباحة الواقعیه، این خطاب طریقیه، خود متعلقش ملاک نداره، مولا مخواد به وسیله این به مصالح واقعیه برسه، به وسیله این خطاب طریقی آمده، مولا میخواهد اینجا محفوظ بدارد ملاکات اختزائیه إباحة واقعیه را، او را مخواد محفوظ بداره. و على هذا الاساس لا يحصل تناف بینه و بین التکلیف المعلوم بالاجمال، در این صورت تنافی بین این حکم ظاهری و بین معلومه بالاجمال که حکم واقعیه پیدا نمی شود. از لیس له مباد اون خواسته به، چون این مبادی خاص ندارد دیگه، اگه در این متعلقش هم یک مصلحت وجود داشت، میگفتی آقا این متعلق بالاخره یا مصلحت ترخیصی دارد یا مصلحت الزامی دارد، نمیشه در آن واحد هم تسهیل باشه هم الزام باشه، ولی مشکل سری که در خود این متعلقه تا مصلحت نیست، بقیه اباحه های واقعی مصلحت دارن که به خاطر اونها مولا گفته ای یکی رو تو ترکش بکن. از لیس له مباد اون خواسته به این فی مقابل مباد الاحکام الواقعیه لیکون متنافیا لتکلیف المعلومه بالاجمال، یه مصلحتی ندارد که تنافی بیش بیاد. فانقیل اشکال کنه آقا خب همین حرفش رو تو علم تفصیلی نزدی، مال فرق بین العلم الاجمالی و العلم التفصیلی، فرق بین تو کجاست؟ استقدمه که ان ترخیص الطریقی فی مخالفت التکلیف المعلوم تفصیلا مستحیل، شما گفتی که ترخیص طریقی در مخالفت علم تفصیلی محاله. ولیس العلم الاجمالی الا علما تفصیلیا بالجامع، خب علم اجمالی هم که فقط یه علم تفصیلیه به جامع، فرقش چی شد؟ کان الجواب علی ذلک ان العالم بالتکلیف بالعلم التفصیلی لا یرا التزامه بعلمه مفوتا للملاکات الاختزائیه للاباحه، کسی که علم تفصیل داره خودشو جاهل مرکب نمیبینه که احتمال بده اغراض ترخیصی مولا داره از بین میره. لانه قاطعا بعدمها فی مورد علمه، چون یقین داره هیچ غرض ترخیصی نیست، چون احتمال خلاف نمیده، جهل مرکب نمیگه. و ترخیص و طریقی انما ینشأ من اجل حفاظ علی تلک الملاکات، ترخیص طریقی هم به خاطر اغراض اباحه واقعیه، احتمال اباحه واقعیه نمیده، نه شک داره مولا حکم ظاهری بده، نه احتمال میدهد که ترخیصی از بین بره که مولا به روحه بیاد یه خطابی براش صادر بکنه. و هاذا یعنی یرا عدم توجه ذلک ترخیص الیه جدا، اگه مولا هم ترخیصی بده اصلا متوجه خودش نمیدونه. و هاذا خلافا للقاطع فی موارد العلم الاجمالی، هم شک داره هم احتمال میده، آقای وسط 99 تا ظرف پاک وجود داره. فانه یرا ان الزامه به ترک المخالفه القطعیه، یعنی الزامه به فعل مباح، چون این میدونه که مولا وقتی میگه مخالفت قطعیه کن یعنی او اباحه فعل باقیه رو تحصیل بکن، لکی لا تتحقق المخالفه القطعیه، تا منجر به مخالفت قطعیه نشه، یعنی مولا نمیخواد بگه که ای رو تو برو انجام بده، این نمیخواد بگه حرام فعل بین بخور، مولا داره میگه ترخیص کن اون مصالحی که فعل بین وجود داره اونها رو برو تحصیلش بکن. و علی هذا الاساس، چون خودش احتمال میده که اباحه واقعی داره از بین میره، اتقبل توجه ترخیص جاد الیه من قبل المولا فی کلا الطرفین، قبول میکنه که مولا در جمعی اطراف بهش ترخیص جاد بده، لزمان الحفاظ علی الملاکات الاختزائیه للاباحه، میگه مولا خواسته اغراض ترخیصیش رو بگه اهمه. و یبقا بعد ذالک سوال اثباتی، حواستون باشه اینجا خود آیه صد میگن سوال اثباتیه، ولی باز دوباره پایینش میگن ما علیتی میشیم. و هو او سوالیه که هل ورود و تر هل وردت ترخیص نیست فل مخالفت القطعیه للعلم الاجمالی، اصلا ترخیصی واقع شده و هل یمکن اثبات ذلک به اطلاق ادله الاصول، دلیل خاصی که نداریم دیگه، فقط اطلاقات ادله ترخیصیه مثل استصحابی که بخوایم استصحاب عدم حکم جاری بکنیم یا بخوایم براءت جاری بکنیم، همچه اطلاقاتی اصالت الحل جاری بکنیم و جواب هو نفی، همون نکته فنیه رو تقریب میکنن. لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا او مساواتی علی الاقل. میفرماین این وقتی شما همچه حرفی رو بزنی، یعنی مولا بیاد ترخیص بده بگه همه اطراف رو برو مرتکب بشو، یعنی ما باید بپذیریم که غرض ترخیصی از غرض الزامی چیه؟ اهمه، حتی در حالتی که علم به الزام داریم و وصولی اجمالا، یعنی باید بگیم حتی در فرضی که یقین داریم یک حرام فی البین هست، باز یعنی حتی که در جایی که یقین به غرض الزامی داریم، باز باید بپذیریم که غرض ترخیصی مقدمه، یا حداقل مساوات داره که دیگه مولا بگه لازم نیستش که بری اونجا انجام بدی، یا اغراض ترخیصی اهمه، یا حداقل مساوات دارن که دیگه لازم نیست احتیاط بکنی. و هو و ان کان افتراضا معقولا ثبوتا، ثبوتا ممکنه اغراض مولا چنین حالتی داشته باشد، ولکنه علی خلاف الارتكاز العقلایی، ولی ارتكاز عقلا اینجوری نیستش که اغراض ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون بچربه. لان الغالب الاغراض العقلایی عدم و بلوغ اغراض ترخیصی الى تلک المرتبه، غالبا تو اغراض عقلاییه اغراض ترخیصیه به این حد نمیرسن. و هذا الارتكاز بنفسه یکون قرینه لبیه متصله على تقید اطلاق ادله الاصول، خود همین ارتكازه یک قرینه لبیه میشود که بگن آقا اطلاق از اینجا منصرفه دیگه. و بذالک نسبت حرمت المخالفه القطعیه للعلم الاجمالی عقلا، پس باز ما هم به این بیان عقلایی اثبات کردیم حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی رو عقلا نه عقلائیان، اینجا عبارت اشتباهه. و به ذالک نسبت و حرمت المخالفت القطعی للعلم الاجمالی عقلائیان، یعنی اینکه عقلائیان نمیشود مولا ترخیص بده. و یسمى الاعتقاد به منجزیت العلم الاجمالی لهذه المرحله، اعتقاد به منجزیت علم اجمالی در این مرحله، یعنی تو همین مرحله ای که نسبت به حرمت مخالفت قطعی میخوایم بررسی کنیم، نه نسبت به وجوب موافقت قطعی که تو براءت بحث میکنیمش، الا نحو لا يمكن الرد عنها عقلا او عقلائيا، اگر به نحوی باشه که رد ممکن نیست، حالا یا عقلا رد ممکن نیست یا عقلائيا رد ممکن نباشه، اسمشو میذاریم القول بالعليه العلم الاجمالي لحرمه المخالفه القطعيه، اینجا میگیم علیتی شدیم، یعنی قائل شدیم به علیت علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه. بینما یسمى الاعتقاد به منجزیت لهذه المرحله مع افتراض امکان الرد عنها عقلا و عقلائیا، اگر گفتیم هم عقلا ممکنه هم عقلائیا ممکنه، بالقول به اختزاء العلم الاجمالی للحرمت المذکوره، باید قائل به اختزاء علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بشیم، که میگن مرحوم آخون یه حرف رو زده و قائل به اینه. البته حالا عرض کردم دیگه توی اصطلاح یه مقداری باید بحث کنیم و دقت کنیم، مثلا اصلا بحث رو اصطلاح نبردیم. و اما المرحله الثانیه فیقع الكلام عنها فی مباحث الاصول العملیه ان شاء الله تعالی، که خلاصش گفتم با این تقریبی که حاضر گفتم روشن شد نکات اضافه‌ای که سر درس گفتم نسبت به اون یکی آخر چرا اتفاق نمیفته، که نکته مهمیه حاضر یه اشاره نکردن، هم بنا بر مبنای حاضر توجیه کردم هم بنا بر مبنای مشهور. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلام.